حملات هوایی آمریکا به قندهار و کابل امروز هم ادامه یافت. برای اولین بار در حمله به قندهار از شب گذشته از جنگنده AC-130 که در ارتفاع پایین و با سرعت کم پرواز می کند و بسیار پرقدرت است استفاده شد. در حملات امروز به کابل یک منبع سوخت در نزدیکی فرودگاه این شهر بمباران شد. طالبان میگویند برق کابل قطع شده است. از سوی دیگر دکتر عبدالله سخنگوی ائتلاف مخالف طالبان در شمال میگوید نیروهای آنها به سوی مزار شریف پیش میروند. به گفته او فرماندهان آنها عملیات خود را با هماهنگی نزدیک با عملیات نظامی آمریکا پیش خواهند برد. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید یکی از انبارهایش در بمباران امروز کابل مورد اصابت قرار گرفت. به گفته رابرت مانین رئیس هیئت صلیب سرخ در کابل که اکنون در پاکستان است، آنها به سفارت آمریکا در پاکستان اعتراض کردند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بعد از گفتگو با جنرال پرویز مشرف در اسلام آباد از این مذاکرات ابراز رضایت کرد. آقای پاول گفت آمریکا در ازای حمایت پاکستان اقدامات مشخصی را برای تقویت اقتصاد این کشور انجام خواهد داد. او اضافه کرد دو طرف در مورد مسئله آوارگان و دولت آینده افغانستان و اینکه باید دولتی فراگیر و شاید احتمالاً در برگیرنده عناصر معتدل از میان طالبان هم باشد صحبت کردند. ژنرال مشرف مخالفت خود را با روی کار آمدن یک جناح که اشاره است به ائتلاف مخالفان شمال در افغانستان اعلام کرد. او همچنین گفت عملیات نظامی در افغانستان باید کوتاه مدت باشد. وزیر خارجه آمریکا از پاکستان به دهلی نو رفت. آقای پاول در اسلام آباد تمایل آمریکا را برای کمک به حل اختلاف پاکستان و هند بر سر کشمیر ابراز کرد. سربازان هند و پاکستان شب گذشته در طول مرز کشمیر درگیر شدند. وزارت خارجه هند پاکستان را متهم کرده است که در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به دهلی نو میکوشد با ایجاد درگیری سردرگمی به وجود آورد. شمار کسانی که به میکروب سیاه زخم آلوده شدند در آمریکا به 4 نفر رسیده است. از جمله یک کارمند دیگر دفتر روزنامه‌ای در ایالت فلوریدا و کودکی یکی از کارکنان تلویزیون ABC آمریکا در نیویورک است. نامه پستی حاوی میکروب سیاه زخم دیروز به دفتر سناتور دشل رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا پست شده بود که توسط یکی از کارکنان این دفتر باز شد. موارد دیگری از نامه‌های مشکوک حاوی پودر سفید به شرکت‌ها و رهبران سیاسی در فرانسه، آلمان و استرالیا فرستاده شده که واقعی نبوده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت اسرائیل نسبت به تشکیل دولت مستقل فلسطینی نظر مثبت دارد ولی یاسر عرفات باید مانع از بروز خشونت ها شود. پیش از این گفته آقای پرز نخست وزیران بریتانیا و هلند خواهان تأسیس دولت مستقل فلسطینی شده بودند. یاسر عرفات بعد از مذاکرات دیروز خود با تونی بلر از لندن به لاهه در هلند رفت. برنامه خاربار سازمان ملل متحد دفتر خود را در شهر ترمز در مرز ازبکستان بازگشایی می کند. سازمان ملل امیدوار است بتواند از این طریق مواد غذایی و مایحتاج دیگر به شمال افغانستان برساند. اولین محموله کمک‌های روسیه امروز وارد فیض‌آباد در شمال افغانستان شد. در همین حال هلال احمر ایران می‌گوید طالبان مانع رسیدن آوارگان به اردوگاه‌هایی که توسط ایران در داخل افغانستان در طول مرز ایجاد شده می‌شوند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مکالمه تلفنی وضع بازار نفت را با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا مورد بحث قرار داد. به گفته خبرگزاری ایرنا آقای خاتمی خواهان هماهنگی تولید کنندگان نفت در اوپک شد تا از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری شود. هوگو چاوز هفته آینده به تهران می رود. دادگاهی در لهستان محاکمه جنرال یاروزلسکی آخرین رهبر حزب کمونیست سابق این کشور را آغاز کرد. او متهم به داشتن مسئولیت در قتل عده‌ای از کارگران معترض کشتی سازی گدانسک در سال 1970 است. در آن زمان آقای یاروزلسکی وزیر دفاع بود. ادوارد شوادنازه رئیس جمهوری گرجستان خواهان استقرار پاسداران صلح سازمان ملل در ناحیه ابخاز شده است. آقای شوادنازه به مقامات سازمان امنیت و همکاری اروپا در تفلیس گفت این پاسداران می توانند جایگزین نیروهای روسی شوند که در حال حاضر در منطقه حائل میان نیروهای گرجستان و ابخاز مستقرند. گرجستان روسیه را به حمایت از جدای خواهان ابخاز متهم می کند. عسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان در پارلمان این کشور از تاثیر منفی بحران افغانستان و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری قرقیزستان گفت اعمال تروریستی نه تنها زندگی مردم بلکه ثبات اقتصادی قرقیزستان را تهدید می‌کند و مانع از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود. و برنامه خاربار سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های اضطراری برای 1 میلیون نفر در تاجیکستان شده است. به گفته این سازمان این عده به دلیل ادامه خشکسالی در وضع بدی قرار دارند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. پاکستان اکنون مرکز خبرها در مورد رویدادهای افغانستان است. ما نیز یک بار دیگر به پاکستان می رویم. ارتباط تلفنی ما با همکارمان سیاوش اردلان در اسلام آباد برقرار شده است. آقای اردلان، با سلام مجدد، خبری امروز از طرف یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد عنوان شد مبنی بر اینکه درگیری پیش آمده است میان طالبان در افغانستان و عناصر عرب مسلح و این درگیری ظاهرا در دفاتر گروه‌های امدادگر در افغانستان به وقوع پیوسته. این قضیه از چه قرار بوده آقای اردلان؟
آقای فاطمی، این خبر همه رو غافلگیر کرد. خبرنگارانی رو که در کنفرانس خبری امروز سازمان ملل حضور داشتن، خانم استفنی بانکر سخنگوی سازمان ملل در امور افغانستان اعلام کرد که در شهر قندهار تعدادی به گفته او عناصر مسلح غیر افغانی با پلیس طالبان درگیر شدند. این عناصر مسلح که او عرب توصیفشون کرد پوشیده بودند که ساختمان‌های امدادی یک سازمان غیر دولتی، یک انجیوی اسلامی رو تصرف بکنند، ولی در جریان این کار با پلیس حکومت طالبان درگیر شدند. سازمانی که ذکرش رفت یکی از سازمان‌هایی بود که دفاترش در بریتانیا است و تاکنون 2 میلیون دلار رو جمع‌آوری کرده بود برای کمک به مردم افغانستان و 10 میلیون دلار دیگر رو هم در نظر داشت که جمع‌آوری بکنه و قبل از اینکه وارد افغانستان بشه از طرف مقامات طالبان تضمین گرفت که امنیتش تأمینه. اما حالا که دفتر همین سازمان مورد حمله عناصر مسلح عرب در افغانستان قرار گرفته، خب این برای سازمان ملل و دیگر سازمان‌های خیریه هم خبر ناگواری هست. اونها دغدغه‌شون کمک به مردم افغانستانه و این مشکلات براشون خوشایند نیست، آنگونه که امروز هم خانم استفنی بانکر سخنگوی سازمان ملل در امور افغانستان برای رادیو آزادی چنین گفت: به گفته خانم استفنی بانکر، همه اینها نشانگر فروپاشی نظم و قانون هست در فضایی که ما باید در اون عمل بکنیم. البته در مورد فروپاشی نظم و قانون در افغانستان هم خانم استفنی بانکر ماجرای جالبی رو تعریف کرد که هفته پیش در یکی از دفاتر سازمان ملل در افغانستان به وقوع پیوست، به این قرار که عده‌ای از خود اعضای پلیس طالبان به این دفتر حمله کردند و با محافظانی که خود حکومت طالبان در اونجا گمارده بود درگیر شدند. یکی از این محافظان در جریان این درگیری موفق میشه فرار بکنه، خودشو به مرکز پلیس طالبان برسونه و به پلیس طالبان بگوید که جمعی از زیردستان شما به دفتر سازمان ملل حمله کردند و با ما درگیر شدند و نهایتاً قضیه تحت کنترل در اومد. اما اینا همه نشون دهنده پیچیدگی اوضاع و در واقع نبود انسجامی هست و اون سلسله مراتب فرماندهی و تفتیشی. و حالا هم که این خبر رو میشنویم که بخشی از پلیس طالبان با عناصر غیر افغانی درگیر شدن، این هم بیش از پیش تصویر خوبی رو نشون نمیده از میزان انسجام و کنترل اوضاع طرف مقامات طالبان. آقای فاطمی.
آقای اردلان، برمیگردم به همین خبر درگیری بین عناصر عرب مسلح در افغانستان با طالبان. این گروه‌های عرب مسلح که با نیروهای طالبان درگیر شدند، معلوم هست چه کسانی هستند؟
ببینید دقیقاً خانم استفنی بانکر از طرف سازمان ملل اعلام نکرد، چون بیشتر اونا دغدغه‌شون مسائل امدادرسانی و کمک است و خودشون رو وارد مباحث سیاسی نمی‌کنن و هر چه خبرنگاران از او پرسیدن که هویت اینها چیست، او گفت فقط ما اینقدر می‌دونیم که عرب هستن. من از خودم پرسیدم که از کجا می‌دونین عرب هستن، آیا شعاری می‌دادن، حرفی زدن، از صحبت‌هاشون فهمیدین؟ او صرفاً تأکید کرد به ما گزارش شده اینها عرب هستن. برای خبرنگاران خب خبر بسیار جالبی بود و تعجب‌آور، اما برای تحلیلگران و آشنایان به مسائل طالبان این خبر چندان تعجب‌آور نیست. در پاسخ به سوال شما، خیلی از کارشناسان مسائل طالبان این عناصر مسلح عرب رو اعرابی میدونن که در جریان جنگ با شوروی در اون زمان اشغال افغانستان توسط شوروی در جهاد شرکت کرده بودن و خیلی هاشون به اسامه بن لادن و سازمان القاعده پیوستن. این سازمان و شخص بن لادن رابطه تنگاتنگی با حکومت طالبان دارن و کارشناسان مسائل طالبان میگویند که در جناح به اصطلاح میانه روی طالبان عناصری از همین سازمان عناصری وجود دارن که ناراضی هستن از عملکرد سازمان القاعده، ولی در کادر رهبری خود طالبان به ویژه شخص ملا عمر رهبر طالبان دوستی با سازمان القاعده وجود داره که به روایت همین کارشناسان بسیاری از تصمیم‌های رهبران طالبان ناشی از نفوذ و مشورت‌های شخص اسامه بن لادن هست. همیشه مخالفان طالبان میدونیم که انتقاد میکردن که حکومت طالبان در واقع بیگانگان عرب رو به خدمت خودش گمارده، ولی حالا که این شاهد این ماجرا بودیم، بحث درباره این که در حال حاضر آیا این حکومت طالبان هستن که زمام امور رو در دست دارن یا این عناصر عرب هستن که میتونن قدرت نارام کردن فضا رو داشته باشن، این سوالی است که پیش از پیش مورد توجه ناظران قرار گرفته. آقای فاطمی،
آقای اردلان، اخیراً عده‌ای از خبرنگارانی که اجازه پیدا کردند به افغانستان بروند از روستای خرم در افغانستان گزارشی تهیه کردند که حاکی از این است که در اثر حملات هوایی آمریکا حدود 200 نفر در این روستا کشته شدند. بازتاب این واقعه در جامعه الان پر التهاب و پر تنش پاکستان چه بوده است؟
حالا اصلا بازتاب خوبی نداشته. برای آمریکا که تاکنون رسما تاکید میکرد که تنها تروریست ها و کسانی که به تروریست ها مأوا میدن رو هدف قرار میده و مرتب از تجهیزات پیشرفته و دقیق صحبت میکرد و فیلم های ویدیویی رو در پنتاگون نشون میداد که موشک ها و بمب هایی رو در این فیلم ها میدیدیم که با هدف خاصی برخی از اهداف از پیش تعیین شده رو تخریب میکردن، حالا که یک روستای افغانی 200 نفر در اون کشته شدن، این یک ضربه به تلاش‌های تبلیغاتی آمریکا به ویژه در پاکستان و بین مسلمانان تلقی میشه و خبرنگاران هم در اینجا پیش از پیش به این نتیجه رسیدن که گفته‌های مقامات رسمی آمریکا و بریتانیا رو همونقدر با دیده بدبینی بنگرن که گفته‌های مقامات طالبان رو. محافل خبری اینجا البته ابراز شگفتی می‌کنن که حکومت طالبان که تا همین چند روز پیش اجازه نمی‌داد خبرنگاری به افغانستان بره و حکومتی که اصلاً دیدن تلویزیون رو در کشورش ممنوع کرده بود، حالا به خبرنگاران، اون هم فقط خبرنگاران تلویزیونی، اجازه میده که از تلفات غیر نظامی گزارش تهیه بکنن. در همین گام اول حکومت طالبان، آمریکا و بریتانیا در یک حالت انفعالی قرار گرفتن، آنگونه که دیدیم مقامات پنتاگون گفتند مسئله کشته شدن غیر نظامیان در روستای خرم رو بررسی میکنن و برخی از این مقامات حتی این واقعه رو احتمال دادن که ناشی از اصابت موشک‌های ضد هوایی خود طالبان باشه. به هر حال گفتهای رسمی مقامات آمریکا این هست که تاکید میکنن این کشور برخلاف تروریست‌های انتحاری با هدف کشتن غیر نظامیان عمل نمیکنه و بلکه از این واقعه هم ابراز تأسف میکنه و اگه موردی هم پیش بیاد این مورد سهوی است. اما خبرنگاران الان که تعداد انبوهشون خواستار رفتن به افغانستان هستند، با این ذهنیت الان میرن که تا وقتی خودشون دیگه چیزی رو نبینن به صرف اون که از مقامات رسمی رو میشنون اطمینان پیدا نکنن. ولی برای طرفین درگیر هم در حال تا حکومت طالبان که ظاهرا یک هفته طول کشته تا به اهمیت و نفوذ رسانه‌های همگانی پی ببره، حالا که پی برده این کار رو برای برنامه‌های تبلیغاتی آمریکا و بریتانیا در آینده دشوارتر خواهد کرد. آقای فاطمی،
خیلی متشکرم. آقای اردلان، خسته نباشید. من در اینجا همکارمان اردوان نیکنام نگاهی دارد به چند مطلب روزنامه‌های امروز ایران.
روزنامه‌های روز سه‌شنبه چاپ تهران در مقاله‌ها و یادداشت‌های خود عمدتاً به دو موضوع مطرح، یکی در ایران و دیگری در جهان پرداختند. در ایران مسئله تذکر قانون اساسی محمد خاتمی به قوه قضاییه و پاسخ رئیس این قوه به رئیس جمهوری بحث روز است. در عرصه بین الملل که البته تأثیر مستقیم نیز بر ایران دارد، تحولات افغانستان مطرح است. روزنامه نوروز در مطلبی با عنوان رودربایستی با اسلام طالبانی با انتقاد از رویکرد تریبون‌های محافظه‌کار نسبت به تحولات جاری در افغانستان می‌نویسد: هرچند تردیدهای موجود در زمینه نقش سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در حوادث تروریستی آمریکا بسیار کم رنگ‌تر از گذشته شده، بسیاری از اظهار نظرهای منعکس شده در سطح جهان اسلام و من جمله ایران به کسانی تعلق داشت که در راستای تأکید بر نقش بازیگرانی چون صهیونیست‌ها یا برخی نیروهای داخلی آمریکا در انفجارهای واشنگتن و نیویورک سخن می‌گفتند. به نوشته نوروز، انجام واکنش‌هایی از این نوع در سطح برخی تریبون‌های سیاسی خاص متضمن حقیقت تأسف‌باری است و آن اینکه گروهی از تریبون‌های منتقد اصلاحات به گونه‌ای از انتساب حوادث واشنگتن و نیویورک به عناصری چون بن لادن و طالبان برمی‌آشوبند که گویی به راستی چون این عناصری را نماینده مسلمین می‌دانند و می‌کوشند تا با اثبات بیگناهی آنها در حوادث اخیر از اسلام رفع اتهام کنند. نوروز با انتقاد از این رویکرد می‌نویسد: مشکل این قبیل مرددین آنجاست که هنوز دلشان در گروه بازی‌هایی چون تأکید شکلی امثال طالبان بر اجرای احکام و شعارهای بنیادگرایانه بن لادن‌ها قرار دارد و به همین علت به رغم همراهی توأم با بیمیلی با شعارهای ضد طالبان هرگز قادر به فهم سرنخ‌های مشکوک هدایت کننده پروژه‌هایی چون اسلام طالبانی نبوده و نیستند. اما درباره نامه تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری به قوه قضاییه و پاسخ آیت الله شاهرودی به آن، روزنامه همبستگی در انتقاد به پاسخ رئیس دستگاه قضایی می نویسد: مهمترین نکته‌ای که در سخنان رئیس قوه قضاییه وجود دارد این است که نقش رئیس جمهوری را تا حد رئیس یک قوه کاهش داده و به همین دلیل است که ترجیح می دهد این مسئله در جلسه سران سه قوه حل و فصل شود. در حالی که به نوشته همبستگی، رئیس قوه مجریه قبل از اینکه رئیس این قوه باشد، رئیس جمهوری است و اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری را پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور می داند که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. همبستگی ادامه می دهد: این وظیفه قانونی رئیس جمهوری متکی بر سلیقه و اختیار فردی و نهادی نیست و حتی خود رئیس جمهوری به مفهوم مطلق آن نیز نمی تواند این مسئولیت را نادیده بگیرد، زیرا رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و نماد جمهوریت نظام است و باید در مورد مسئولیت های خود به مردم پاسخگو باشد و مسئولیت اجرای قانون اساسی نخستین مسئولیتی است که به مراتب مهمتر از ریاست قوه مجریه است. اما روزنامه اصلاح‌گرای نوروز نیز یادداشتی درباره تذکر قانون اساسی دارد. نوروز در این باره می‌نویسد: تذکر قانون اساسی وقتی رخ می‌دهد که نقض قانون اساسی به صورت نظاممند و با حمایت ویژه انجام شود و به همین دلیل وقتی که از قوه قضایی خواسته می‌شود که این مسئله را رعایت کند، به معنای آن نیست که به قاضی دستور دهند که چگونه حکم دهد، بلکه به معنای آن است که وضعیت نظاممند برای صدور چنین احکامی از میان برود و این به معنای حفظ استقلال قاضی است. نوروز ادامه می‌دهد: برای اینکه به آقای شاهرودی روشن شود که تا چه حد این حکم خلاف قانون اساسی است، به نحوی که نوعی قضات هم آن را قبول دارند، پیشنهاد می‌کنیم که به نحوی مناسب از ده‌ها قاضی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادیاران دیوان عالی کشور پرسیده شود که تا چه حد این احکام را ناشی از صدور رأی قاضی مستقل می‌دانند. ما، یعنی نوروز، اطمینان داریم حتی در ساختار موجود قوه قضاییه بخش اعظم و قاطع قضات نظر آقای رئیس جمهوری که نظر بسیاری از حقوقدانان عالی رتبه کشور است را تایید می‌کند.
گزارشی بود از روزنامه‌های ایران. و ما برخلاف زمان حمله آمریکا و دولت‌های متحد آن به عراق که مورد حمایت کامل عربستان سعودی قرار گرفت، این بار عربستان چندان با حملات آمریکا همراه به نظر نمی‌رسد و وزیر کشور عربستان گفته است که ریاض بیم آن دارد که تروریست‌ها از این حمله جان سالم به در ببرند و زیان این حملات تنها متوجه مردم افغانستان شود. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، گزارشی دارد در این خصوص.
پس از یک هفته سکوت، عربستان عدم موافقت خود را با حمله نظامی به پایگاه های شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان به طور تلویحی اعلام کرد. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در مصاحبه مطبوعاتی در ریاض با اشاره به عملیات تروریستی 11 سپتامبر گفت عربستان با تروریسم مخالف است، اما این به معنای موافقت ریاض با پاسخ کنونی آمریکا به تروریسم نیست. وزیر کشور عربستان با اشاره به دست داشتن 12 تن از شهروندان این کشور در عملیات تروریستی 11 سپتامبر گفت آمریکا در زمینه این اتهام تا کنون مدارکی در اختیار ریاض قرار نداده است. نایب بن عبدالعزیز با اشاره به حملات نظامی آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان گفت ما نگران آن هستیم که از این حملات تروریست ها جان سالم به در برند و تنها شهروندان بیگناه افغانستان زیان ببینند. نایب بن عبدالعزیز افسود از نظر ریاض باید با تروریست در همه ابعاد آن مبارزه کرد و همینطور با کسانی که از تروریسم حمایت می کنند. این مقام سعودی با اشاره به قتل شهروندان آمریکایی در عربستان که در چند سال گذشته طی عملیات تروریستی روی داده است گفت کانال های امنیتی میان ریاض و واشنگتن همچنان باز است. وی در این حال در همین زمینه افسود در مورد همکاری های امنیتی ریاض سهم بیشتری از واشنگتن دارد و ما امیدواریم آمریکا در این رابطه همکاری خود را با عربستان افزایش دهد. علت مخالفت تلویحی وزیر کشور عربستان با حمله نظامی آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان ناشی از گسترش روزافزون مخالفت مقامات مذهبی سعودی با این حمله دانسته می شود. مقامات مذهبی عربستان حکومت این کشور را از هر گونه همراهی با آمریکا در سرکوب مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان برحذر داشتند. این در حالی است که روزنامه سعودی اوکاز که نقطه نظرهای دولت ریاض را منعکس می‌سازد نیز در شماره روز دوشنبه خود نوشت تنها کشوری که از جنجال مبارزه بین المللی علیه تروریسم سود میبرد اسرائیل و به نوشته اوکاز صهیونیسم است. این روزنامه برای اثبات این نظر خود توضیحی نداده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
باز هم اسامه، اما این بار شاید در تلاش دستیابی به نوعی سلاح‌های هسته‌ای. یک برنامه جدی و پربیننده تلویزیونی در آلمان با انجام گفتگوها و ارائه شواهد و مدارکی میگوید که سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در تلاش بوده است تا از طریق مافیای روسیه به اورانیوم دست یابد. شهرام میریان گزارشی دارد در این خصوص.
شبکه‌های تلویزیونی آلمان چند روزی است که ضمن پخش رویدادها درباره عملیات نظامی در افغانستان، در برنامه‌های ویژه دیگر نیز به بررسی نتایج و عواقب این حملات می‌پردازند. برنامه ریپورت که هم هفته از شبکه اول تلویزیون آلمان پخش می‌شود و یکی از برنامه‌های پرتماشاگر به حساب می‌آید، در آخرین برنامه خود با ذکر شواهدی فاش ساخته است که سازمان القاعده در تلاش بوده است تا به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. یک استاد آلمانی به نام فریدریش شتاین هرسلر که همینک در دانشگاه‌های آمریکا به تدریس سرگرم است، در گفتگویی با خبرنگار این برنامه تلویزیونی گفته است سازمان القاعده مساعی همه جانبی به عمل آورده تا از طریق واسطه ها و نمایندگان سازمان های تبهکار روسیه به مواد هسته‌ای دسترسی پیدا کنند. روزنامه های آلمان که به نقل از این برنامه تلویزیونی به درج گزارش هایی در این راستا پرداختند، یادآور می شوند که اداره امور جنایی فدرال آلمان و دادستان کل این کشور تا کنون در قبال این اظهارات به موضع‌گیری نپرداختند. بر اساس گفته این استاد دانشگاه، بحث و گفتگو درباره خرید مواد اتمی از سوی القاعده در اروپا صورت گرفته و دستگاه امنیتی اروپا نیز همینک در حال بررسی این مذاکرات است. کارشناسان معتقدند که چند کیلوگرم مواد اورانیوم غنی شده از روسیه همینک در شهر پراگ پایتخت کشور چک در جای امنی نگهداری می شود. طبق این گزارش، نمایندگان سازمان تروریستی القاعده در این ارتباط با واسطه هایی از کشورهای روسیه سفید، چک، آلمان و روسیه کار کردند. از سوی جمال احمد الفضل که از سازمان القاعده جدا شده است، 8 ماه پیش در دادگاهی در نیویورک به عنوان شاهد گفته بود که 7 سال پیش از سوی اسامه بن لادن مأموریت داشته است در سودان به خرید اورانیوم غنی شده بپردازد. گفته می شود که این مواد اتمی در آفریقای جنوبی موجود بوده است. اینکه آیا این معامله صورت گرفته است یا نه، احمد الفضل اظهار بی اطلاعی می کند و می افزاید پیش از آن با بن لادن نزاعی داشته و بعد خود را به مقامات آمریکایی تسلیم کرده. بر اساس اطلاعاتی که ریپورت، برنامه شبکه اول تلویزیون آلمان، به دست آورده، از 2 سال پیش به این سو 6 بار در بازار سیاه مواد هسته‌ای برای تولید سلاح عرضه شده که جملگی به وسیله ماموران مصادره شده است. افزون بر این، همین برنامه تلویزیونی خبر از لیستی داده که بر اساس آن مخالفان حکومت طالبان محکوم به مرگ شدند. در این لیست که نام 106 تن از ناراضیان این حکومت آمده، امضای ملا محمد عمر رهبر طالبان نیز در زیر اسامی به چشم می‌خورد. روزنامه‌های آلمان که به چاپ این گزارش هم پرداختند، یادآور شدند که برخی از این افراد به تازگی در افغانستان و پاکستان کشته شدند و 4 تن از آنان همینک در آلمان به سر می‌برند. اداره امور جنایی آلمان هم وجود چنین لیستی را تایید کرده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
ویسو رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت دکتر صدرالدین الهی.
پادشاه موبت در بهار سالی جشنی برپا می سازد که در آن همه بزرگان و شاهان و امیران فرا خوانده شدند. در مجلس نوشخواری موبت پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضر.
ویسو رامین، از آثار شورانگیز ادبیات ایران، از امروز هر سه‌شنبه در ساعت 3 رادیو آزادی.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به 3 و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی. در ساعت 3 امروز امیر مصدق کاتوزیان با شما خواهد. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی میکنم و شما را با ترانه پوست شیر از ابی به ساعت 3 میسپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید.
قلب تو قلب پرنده، پوست تم پوست شیر، زندون تن و رها کن، ای پرنده پر بگی. اون بره جنگل تن سبز، پشت دشت سر به دامن، اون بره روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جای شاید باشه، شاید برای لمس تن عشق کسی باید باشه، باید
که سر خستگی تو به روی سینه بگیره، برای دل با کسی حال واسه سادگی بمیره. قلب تو قلب پرنده، دوست تم و دوست شیری، زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر. حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه، اولین و آخرین حرف.